اثبات ذاتی برای چیزی نیست.
آیا در جهان وحی هست یا نه، خدا هست یا نه، مجرد هست یا نه، ماده هست یا نه، این هست یا نه بحث بحثی فلسفی.
بله این دیگه مادی نیست، البته یک مرکب مادی بدون ماده نخواهد بود، ولی می شود یه فعلیتی که مادی نیست بدون ماده یافت بشود. و اما این فعلیت مادی مرکب است از یک ماده و از یک صورت، که این ایت مادی شو تشکیل میده این ایت صوری رو. خود ماده در عالم موجود است یا نه، این کار ندارد که جسم مرکب از ماده صورت است. ما میخوام ذاتیات جسم ثابت بکنیم. نه نمیخوام، الان در اون سرد نیستیم که ذاتیات جسم ثابت بکنیم تا زمینه جنس و فرطی جسم فرام بشود. نه، حل الحیولا، حل الجوهر المستعد، حل الوجود موجود الذي لا فعلیت له الا صرف و قوه در عالم هست یا نه. ماده هم یک
باشه،
نه عوارض بپذیره. بله، از ثالث ان المادت لشی مادتون لهو به ماهی مبهمتون. اگر گفتیم یک چیز ماده است، اگر گفتیم مثلا این حبه یا اون هسته ماده است، نه از اون نظر که هسته است ماده است، نه از اون نظر که حبه است ماده است، بلکه این فعلیتی دارد که الان حبه است و قوه و بعد پذیرشی درش است که اون جنبه قوه بودن و ماده بودن رو تأمین میکند، نه این فعلیت. ان المادت لشی مادتون لهو به ماهی مبهمتون لا به ماهی معینه، نه از اون نظر که حبه است ماده است. و لا لکانت صورتن لا مادتن، این شی از اون نظر که حبه است صورت است نه ماده. مثلا چوب که میگوییم ماده تخته است و مادت و سریر، این نماهوه حامل و امکان سریر و حامل و استعداد سریر، او ماده است. لا به ماهی صورتون خشبیه، نه از اون نظر که چوب است ماده تخت است، بل از اون نظر که حامل استعداد تخت شدن هست، از اون جهت به او میگوین ماده. بل به ما له قوت و قبول اشیاء کثیره که من هست سریر، از اون جهت بهش میگن ماده. روی این تحلیل فالقوتو منشوها نقص و القصور به فعلیت همراه با تمامیت است. پس اگر خشب ماده سریر بود، به ماهی خشبان نیست، بلکه به ماله و قوت و قبول اشیاست. از این پایین تر سم مادت الخشب این ماهی مادتون له بما فیه امکان الخشبیه، چون مادش استعداد چوب شدن دارد، از اون نظر ماده خشب هست. لا بما فیه فعلیت و صور العناصر، نه از اون نظر که فعلا آب است یا هوا است یا خاک است یا فرم عنصر است، حسابهای گذشته ها چار و به حسابهای دیگران خیلی بیش از اینها، نه از اون نظر که فرم عنصر است ماده چوب شدن است، بر از اون نظر که جوهر مستعد است برای پذیرش هر چیز، از اون نظر ماده. لا به ما فیه فعلیت و صور عناصر، حتی در صورت عنصری هم باید کار را تحلیل کنیم. الا ان ینتهی الى الحیول الاولا فالقوت المحضه التي لیست فیها جهت و فعلیت اصلا، تا برسیم به حیول اولا و ماده محض که هیچ جهت در اون نیست الا قوت و کل شیئن، الا اینکه میتواند چیزی بشود. و لحاظا چون هیچ چیزی در اون نیست، هیچ فعلیتی ندارد، یقبل الاشیاء کلها، حیولا به ماده اولا قابل همه اشیاست و با هر چیزی متحد می شود. علت تدریج یقبل الاشیاء کلها، علت تدریج فیتحدو به کل صورتین شیئا بعد شیء، کما اتحد العقل به کل صورتین دقیقا، همونطوری که موجود مجرد به نام عقل همه حقایق مادون را داراست دفعتا، هیولا و ماده اولا هم همه کمالات را میتواند پیدا کند علی تدریج، کما اتحد العقل به کل صورتین دفعتا. اما البرهان علی ان العقل جمیع الموجودات التي دونه، این فستعلمون فی مباحث نفس، که ممکن است یک موجود مجرد عقلی همه کمالات مادون رو داشته باشد، این باید بخواست خود در علم نفس حل بشه. به اجمالش در بحث تشکیل گذشت که ممکن است یک حقیقتی جامع مراحل مادون باشد و قد او معنا الیه ایزد. و اما ارا ان الهیولا یتهدو بما یتصورو به، هیولا هر چی را میپذیرد یک، و هر چرا که پذیرفت با او متحد می شود دو، ترکیب ما دو صورت ترکیب اتحادی است انضمامی، این طور نیست دو چیز کنار هم قرار بگیرن، زمینه هم قرار بگیرن، بل نظیر لفظ و معناست، خلاصه که صورت منزله معناست و ماده منزله لفظ. و اما الا ان الهیولا یتهدو به ما تصور به، فلکون الهیولا قوت کل شیء که لیس فیها جهت و فعلیت اصلا، چون هیچ فعلیتی در اون نیست، در برابر هیچ فعلیتی هم نمیستد، به ما آمدن هر فعلیتی هم حضم شود، چون اگر یک فعلیت در او بود در برابر فعلیت دیگر نیستد، چون هیچ فعلیت در اون نیست، با آمدن هر فعلیت هم متحد می شود و حرد می شود. فلکون الحیولا قوت کل شیئن لیس فیها جهت و فعلیت اصلا، و اگر یک جهت فعلی در اون می بود در قبال استعداد، لکانت مرکبتن من صورتن و مادتن اخرى، اونگاه فیت سلسل الامر لا الانه های، برای او هم ترکب از ماده و صورت فرد می شد و همچنین امر انتها نداشت مگر اینکه او ینتهی الى قوت محضه، و کل قوت فترکیب بینه و بین صورت اتحادیون لانتصابی، نه انتصابی به انضمام باشد که دو چیز باشن به بینشون نسبت و ربط برقرار باشد، هیولا و صورت این چیزی نیست که دو امری باشن بینشون نسبت به پیوندی باشد، هیولا می تواند چیز بشود نه چیزی هست، هیولا استعداد چیز شدن هست، فترکیب و بین هم و بین سوره اتحادی و لانتصابی، از لوکانتا ماده و صورت موجودتین متغایرتین فی الخارج، دو تا فعلیت بودن دیگر، لم یکن احداهما قوتن و الاخرى فعلیتن، یکی قوه باشد یکی فعلیت، این چیزی نیست، بل کلتا هما یکونان فعلیت، اینه دوتا فعلیت هست در عرض هم از آخر، در حالی که یکی قوه هست یکی فعلیت، نه دوتا فعلیت. و ازا علم هازاف ترکیب الاول، اون اولین ترکیبی که از ماده اولا به صورت جسمی مثلا تشکیل می شود اتحادی است، فعلیه قیاس و ترکیب ثانوی، هرچند که میاد این چی است که گذشته با فعل یک واقعیت است، الان درخت مرکب از چند واقعیت نیست، یک واقعیت است، انسان که عالی ترین مرکب هست، مرکب از چند حقیقت نیست که انباری شده باشد از واقعیت، نه یک واقعیت پیش نیست. فعلیه قیاس و ترکیب ثانوی، ثانوی یعنی اونی که اولی نیست، نه یعنی اونی که دومی، نه دیر معقول ثانی، یعنی مالسه به اول، لما ذکرنا ان جهت المادیه هی القوت و الاستعداد لل حصول و الفعلیه، این بعد که
خوشه می شود، از اون نظر که بذره است که خوشه نمی شود، از اون نظر که ماده است به جهت استعداد دارد خوشه می شود. اولا ترا ان الاجسام الفلکیه لا یحصل منها شیء آخر، چون یه شیء نقص دارد صور بعدی رو پذیرد. حالا اگه یه چیزی صورت کامل و تام می بود اون دیگه صورت بعدی نمیپذیرد. برهان کلی درست. حالا این به تعبیر علامه رضوان لاله در نهایه تصدیق فرمودن تو آخر بحث نهایه، که این سلسله اصول موضوعی بود که از هیئت آمده و به همراه پیشرفت تجربه هم عوض شده. الان هم یه سلسله مسائلی است که از ریاضی، از فیزیک و شیمی و نجوم و سایر علوم طبیعی آمده در فلسفه. الان هم حکیم مهمان این هاست در این امور جزئیه. در یه آینده نزدیک یا دور این فرضی ها عوض میشه، بدون اینکه کمترین آسیبی به مسائل برهانی برسه. برهان میگوید قوه در برابر فعلیت چیزی نیست تا نسبت باشد، قوه توان چیز شدن هست. توان چیز شدن با هر چیزی متحد خواهد بود. حالا این دیگه عوض شده. البته اولا ترا ان الاجسام الفلکیه لا یحصل منها شیء آخر و تمامیت صورها و عدم کونها عنصریت هم. حرکت طبیعی و حرکت مستدیر است و حرکت مستقیم برای او محال بود، و اگر بخواد خرق بشود و ملتئم بشود حرکت مستقیم باید بکنه. یه همین چیزی. البته اون محققینشون این بیان رو نداشتن. محققینشون ظاهرا مداراتی رسم کرده بودن. بعد کم کم کار به دست حیویین متوسط افتاد، این مدار رو حجم پیدا داشتن و خیال کرده یه پوست پیازی است. کم کم هم به صورت نقشه در آمد و هندسه فضایی در آمده و جا افتاد. بعد خیال کردن که این طوره. مثلا حرکت زمین هم میتوره. اقدمین قائل بودن به حرکت زمین، اقدمین قبل از بطلمیوس و اینا. بعد کم کم زمان بطلمیوس و اینا با ظواهر انجیل این حرف ساخت و مورد قبول شد، جا گرفت. امو بلا محققین از حیویین و حرفایی که الان در مثل اتم میزن هم حرف دیمقراطی است. مسئله که الان در مدار هست نه حجم و جرم و جسم، حرف اقدمین از اهل هیئت بود. قدما مثل بطلمیوس چون با ظواهر انجیل رو میساق هر جا گرفت. بعد هم دروش کار نکردن که نه اینکه میدن 2000 سال. الان 2000 سال هم اینجا اگر یه چیز بمونه، این فرش بمونه، کسی جارو نکنه، این آشغال میمونه. کسی روش کار نکرده و نه اینکه 2000 سال مثلا رصدخانه درست کردن و همه برای این بودن، نه هیچ اصلی موضوعی هست. و اما در باره بیان ابن سینا دیشب عرض شد که خود نظر شیخ هم این است که ربط باشد، منتها ظاهر این دو کلام تفاوت هست. ولی اصل سنخیت را پذیرفتن، هم رو حکمت مشاء هم رو حکمت متعالیه کلام تعالی، و سنخیت ما به غیر از مشابهت هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع قد علم مما ذكرناه ان صور العناصر غير داخله في حقيقه المركب العنصري الطبيعي. اگر اونجایی که شی مرکب از ماده و صورت است، فعلیت شی را صورت او تشکیل میدهد نه ماده او، و اگر ماده و صورت ترکیبشون اتحادی است، یعنی یک واقعیت است دو مرتبه دارد، یک مرتبهش قوه و یک مرتبهش فعلیت، نه دو واقعیت کنار هم باشند، ترکیب انتساوی و انزمان باشد. و اگر گفتن جسم مرکب از ماده و صورت است، یعنی ماده و صورت متحدند نه مرکب، یک حقیقت ذات مرتبه این است. و اگر ماده ثانیه نسبت به صور بعدی همون نقشی را دارد که ماده اولا نسبت به صورت اولا اون نقشی دارد، یعنی ترکیب اتحادی، بنابراین عناصری که جمع می شوند به صورتی رو اون عناصر افاضی می شود، اونهایی که فعلیتی ندارند به منزله ماده هستند ولی در حد قوه ماده نه در حد فعلیت، نه این که اصلا نباشن و نه این که باشن با حفظ فعلیت، بلکه هستن در حد قوه و استعداد که منزله ماده صورتهای کامل قرار میگرن. این امر چهارم. هر رابط قد علم مما ذکرناه ان صور العناصر غیر داخلت فی حقیقت المرکب العنصری طبیعی، چون حقیقت اینها را همون صورت اینها تشکیل میدن، اون عناصر که منزل ماده است و این صورت روی اون مواد افاضی میشود، ماده در حقیقت اینها دخیل نیست. اگر شیئیت به همون صورت است و عناصر هم به منزل ماده این مرکبات هم نه به منزل صور، پس در حقیقت مرکبات نقشی ندارن. این صور العناصر غیر داخلت فی حقیقت مرکب العنصری طبیعی که موالید سلاس معدن و نبات به حیوان که شامل انسان هم می شود. علام و هو المشهور بل هی من شرائط وجودها و بقائها، یعنی صور عناصر از شرائط وجود حقیقت مرکب این موالید هست و از شرائط بقای این موالید هست. فهیه این عناصر صورشون موجودتون و لیست مخلوعتن، مخلوعت صور نیستن که ماده محض باشد که مزعمه بعضهم، ولی به منزلی ماده ثانی هم برای صور بعدی حقیقت را اون صور بعدی تشکیل میدهد. و هکه شیخ انهاز المذهب احدث فی زمانهی یا حدث فی زمانهی و ذالکر لشواهد تحلیلات علا بقای تلک از صور، این مذهب که اینها هستند در زمان شیخ احداث شده است و یه تحلیلاتی که کردن وقتی این شیء منحل می شود معلوم شد اون صور هستن، از بین نرفتن، منتها مادامی که صورت بالا افاضه شده اونها منزل مادن و حقیقت اون شیء رو صورت فائقه تشکیل می دهد. و اگر اونها اون صورت بعدی و فوقانی از بین رفته است و این مرکب منحل شده است، میدونیم نشانه های اون عناصر با پیدا میشود، معلوم شاید اون عناصر از بین نرفتن. و حتی شیخ انهاز المذهب حدث فی زمانه، چرا این عناصر باقیست؟ و ذالکه لشواهد تحلیلات علا بقای تلک الصور، یا این استدلال باشد برای اصل مسئله که صور عناصر موجودتون فهیه موجودتون و لیست مخلوعه کما زعمه و بعضهم و ابن سینا نعم کرده است که ویل به خلق تازه پیدا شده. چرا اون صور عناصر باقی است؟ و ذالکه لشواهد تحلیلات علا بقای تلک الصور. خب اون صور که باقی هست این چنین نیست که هم صور عناصر باقی باشد هم صورت حقیقی این مرکب، نه، بلی که اونها به منزل مادن این صورت مرکب به منزل صورت است. این صغرا ترکیب این مادوسات هم ترکیب اتحادیست این کبرا، پس این گیاهی که در خارج است یک واقعیت است و واقعیت او را هم همون صورت نباتی اشکی میدهد. این نتیجه این الان چند واقعیت نیست، واقعیت هر شیء به فعلیت اوست که جنبه صورت او فعلیت رو تعمیل می کند و ماده او زیر پوشش صورت هضم است، بنابراین دیگر نمی تواند در مقابل صورت باشد، بلکه ترکیب ماده و صورت میشه اتحادی. و ترکیب الاتحادی بین المادت و صورت لا یوجب زوال ماده را کما زعمه بعض المدققین، بلکه یوجب هضم ماده را که او در او منهزم می شود نه زائل می شود. چون اونها که قائل بودن در غیر کون فساد همون کعنه تعبیر می کردن، اون که
و مبنای حرکت جوهری تصمیم می شود، مسئله حرکت جوهری است که واقعا خود صورت کامل می شود. الخامس، این صور نوعیه جواهر عند اتباع المعلم الاول. در طرح علل که تقسیم شده است به علت مادی و صوری و فاعلی و غایی، این علت صوری را مشائی، صورت نوعیه را مشائی جوهر می داند. این صور نوعیه جواهر عند اتباع المعلم الاول. یکی از اقسام پنجگانه جوهر صورت است، خاص صورت جسمی، خاص صورت نوعی. این به اتباع المعلم الاول. ولی و اعراض این به اتباع رواقیه که شیخ اشراق هم این قول تایید کردن. مرحوم آخون فرمود به این که صور نوعیه اندنا نه جوهر است نه عرض، زیرا ماهیت نیست اصلا. و اندنا هیه ایدل وجودات خاصه، صور نحوه وجودی شیء تشکیل میدن. این صورا ولی وجود هم لیسه به جوهر ولا عرض این کبرا، پس نتیجه فهیه این صور نوعیه لیست فی هویاتها جواهر ولا اعراضن، نه جوهرن نه عرض، بلکه ماهیت نیست. و انما جوهریت کل منها و جوهریت ماهیت نوع متقدم بها فی الخارج. چون فصل که لا به شرط همون صورت است که به شرط لا و نحوه وجود است و وجود با ماهیت متحد است و ماهیت این شی جوهر است، چون این وجود با اون ماهیت جوهری متحد است، محکوم به جوهر است به طبع. وجود جوهر جوهر است به طبع، وجود عرض عرض است به طبع، و ذاتاً وجود نه جوهر است و نه عرض. و من شای این حرف در صور کلن از اینجا پیش آمده که از صورت لا به شرطش فصل خواهد. جنس به فصل دوتایی نور را تشکیل میده. نو مرکب از جنس و فصل. این نو که جوهرش و جنسش جوهر اسلام باشد، فصل او که ذاتی او یا جوهر است یا عرض. اگر فصل این نوع جوهری عرض باشد، یلزم تقوم الجوهره بر عرض، و لازمش آن است که عرض مقدم یک نوع جوهری باشد. این محال. و اگر اون فصل جوهر باشد، این حکمت نشده به نیخونه عبارتشو، ولی جنس. اگر جوهر جنس این فصل شد، فصل برمیگرده میشه نو، نویست در تحت جوهر منداره. فلیل فصل فصلون آخر، اینه که در فصل این محضور هست. فصل این انواع جوهریه اگر عرض باشد که یک محضور لازم میاد، و اگر جوهر باشد که خالی از محضور نیست. اینه که محققین از در منطق و بر اساس مرحوم آخون در فلسفه کاری کردن که اصل از ماهیت بودن بیرون بیفتد. اصلا مفهوم دارد نه ماهیت، بنابراین داخل در هیچ مقوله ای. فصل در جواب ایو شیئن گفته می شود، نه در جواب ماهو. این که در منطق می فرمان فصل در جواب ایو شیئ گفته می شود، نه در جواب ماهو، معلوم شد سنخ سنخ ماهیت نیست. چون سنخ سنخ ماهیت نیست، نه جوهر خواهد بود نه عرض. گرچه جوهر بر فصل انواع جوهریه منطبق است، اما در حد یک مفهوم. همین جوهر بر انسان منطبق است در حد یک ماهیت، و همین جوهر بر فصل انسان منطبق است در حد یک مفهوم. بنابراین وقتی که در حد مفهوم شد، یعنی ناطق اون نفس ناطق اون جنبه صورت، جنبه وجودی این شیء است، و چون با این ماهیت نوعی متحد است، حکم عهد المتحدن یفی الى آخر، قهرن مفهوم جوهر هم به عنوان یک مفهوم ماهیت بر اون میشه منتبه. و چون در فصل مسئله این چین حل شد، صورت نوعی هم همینطور خواهد بود. لذا می فرماین اندنا صور نوعیه نه جوهرن و نه عرض، بلکه نحوه وجودی اشیا را تشکیل می دهند. به اندنا هیه یعنی این صور نوعیه این الوجودات الخاصه این صغرا، ول وجود هم که لیسه به جوهرن ولا عرض این کبرا، پس فهیه لیست این صور نوعیه فی هویات ها جواهر ولا اعراضن این نتیجه. و اگر به این ها گفته می شود جوهر، برای این است که با ماهیت نوعیه متحدن و به تبع می شود جوهر. و انما جوهریت و کل منها به جوهریت ماهیت نوع متقبل به این ماهیت در خارج، نوعی که متقبل است جوهریت کل از این صور به جوهریت ماهیت نوعی که متقبل به این صور است در خارج. بله، صورت رو به تبع مانده که تمام فعلیتش به صورت بسته است خوب شدن یک کمی دشوار است. ولی به تبع نو چرا؟ بلکه تمام فعلیت ماده به صورت بسته است، وقت ما صورت رو محکوم به حکم ماده بکنیم تبع چرا دیگه حکم میکنیم من نو جوهر هم چرا؟ تبعا به ماده. از ثالث چون اگر یک جنس باشن دو تا فعلیت هرگز با هم متحد نمیشن، چون دو تا فعلیت همیشه در برابر هم نیستن، یک متحصل با یک متحصل جمع نمیشن، یک لامتحصل است یا متحصل جمع میشه. از ثالث اینا قد وضعنا قاعدتن لاستعلام کون جزء سوری بالمرکب جوهرن او عرضن. ما اگر خواستیم در غیر بدیهیات مطلبی رو بفهمیم که آیا این نوع از ماهیت نوعی دارد یا یک ترکیب سمتی دارد، ما الان میتوانیم بین شجر و بین ابیات فرق بگذاریم. شجر یه ماهیت نوعی دارد، ترکیب حقیقی دارد، ابیض ترکیب صنفی دارد، یعنی شیء مرکب از بیاض و اون جرم دوتایی واحد خارجی و حقیقی تشکیل نمیدن که میشه نوع. لتا جسم مثلا این کاغذ یا اون سنگ و بیاض دوتایی واحد واقعی تشکیل نمیدن، ترکیبشون هم ترکیب صنفی است نه ترکیب نوعی، یعنی بیاض به علاوه حجر نوعی رو تشکیل نمیده. یا حبه گندم اگر سبز است، این خضرت به علاوه اون حبه بودن دوتایی یک نوع واحد رو تشکیل نمیدن، اخضر یک نوعی نیست بلکه اون حبه در خارج موجود است، خضرت هم مثلا به حساب عده‌ای وصفی است برای او و در خارج موجودن و ارتباط این وصف با موصوف را مفهوم اخضر نشون میداد، این هیئت اخضر نشون میداد، نمیشه ترکیب صنفی. و اما حبه یا حجر و مانند آن ترکیب شقیقی است، برای اینکه یک صورتی باید ماده دوتایی پیوند پیدا کردن و یک واحد خارجی تشکیل دادن. در این جاها که حالا با تکرر حس یا شواهد دیگر برای ما روشن هست، کار آسونه که ما تشخیص بدیم که مثلا حبه واحد حقیقی است اما اسود و اخضر و ابیض واحد اعتبار است. ولی در جاهایی که مرکباتی که هنوز برای ما روشن نیست، اولین بار است که ما این معنا رو باش برخورد کردیم و حقیقتش خوب برای ما روشن نیست. آیا قاعده هست که ما با اون قاعده بفهمیم مرکب حقیقی چیست و مرکب غیر حقیقی چیست یا نه؟ میفرمان اینا قد وضعنا قاعدتا برای استعلام این مسئله، استعلام کون جزء سوری للمرکب، آیا این جوهر است تا اینکه مرکب ترکیبش حقیقی باشد، یا عرض است که اون مرکب ترکیبش اعتباری باشد؟ اگر چونچه شده نامی ترکیبش حقیقی است، ولی اگر شده مصمیر ترکیبش اعتباری است. فرقش چیست؟ و هی قاعدت شریفت که به های سعلم و ایزن ان المرکب طبیعی جون در نتیجه یا صناعی جون اثبت من قاعده را فی کتاب الاسفار من اراد الوقوف علیها فلی راجع الیها، که خلاصش این خواهد اگر چونچه شده نامی ترکیبش حقیقی است، ولی اگر شده مصمیر ترکیبش اعتباری. فرقش چیست؟ و هی قاعدت شریفت که به های سعلم و ایزن ان المرکب طبیعی جون در نتیجه یا صناعی جون اثبت من قاعده را فی کتاب الاسفار من اراد الوقوف علیها فلی راجع الیها، که خلاصش این خواهد بود اگر اون صورت مکمل اون آینده مکمل گذشته است به کمال نوعی به اون نوعیت میبخشد که تحت نوعی از انواعمون درجه میکند، معلوم میشود خودش جوهر است به مرکب، مرکب حقیقی. اگر با آمدنش این تحت یک نوع مندرج نمیشود به کمال نوعی به اون میبخشد، خودش که میاد این آینده هم به عرضی به ترکیب شد ترکیب سناوی. از ساده این الامکان ایل استعدادی المذکور فی تعریف الحیولا که میگوییم انها جوهر مستعد، همونطوری در تعریف انسان میگوییم انسان نفس حیوان ناطق، در تعریف یک کبوتر میگوییم حیوان طائر، در تعریف یک ماهی میگوییم حیوان صابح و هاکذا و هاکذا. این معناش این نیست که حیوانی است که له نطق، به این نطق عربی مراد نیست، منظور حیوانی است که دارای نفسی است اونچنان که مبدا ادراک کلیات است. یا اگر گفتیم حیوان حساس، نه یعنی حیوانی است که دارای احساس است، نه، حیوانی است که دارای اونچنان نفسی است که اون نفس مبدا پیدایش حس است. اگر مراد این است ما لازمی رو گفتیم که ریشهش در اون شی باشد، او در حقیقت نشانه صورت حقیقی فصل حقیقی. اگر هم در تعریف حقیقی میگن جوهران مستعد، این جوهران جنسی است، این مستعدان نه همون حد وصفی داشته باشد، نه در درون او خصوصیتی هست که منشأ استعداد است، او در حقیقت روشن کننده حقیقت و واقعیت حیولا و ماده است. این الامکان نه امکان ذاتی، ایل استعدادی از مذکور فی تعریف الحیولا گفته می شود انها جوهر مستعد، لیس المراد منه نفس الاضافه، چون عنوان مستعد و استعداد امر اضافی بین مستعد و مستعدله، استعداد یه وصف اضافی است بین مستعد و مستعدله. لیس المراد منه نفس الاضافه المتاخره عن وجود المستعد از یک طرف و المستعدله از طرف دیگر، که این نفس اضافه الموجوده فی العقل بعد تعقل طرفین، چون امرش نیست تابع طرفین است، منصوب منصوب اله میخواد، بل المراد از این استعداد بعد مستعد منشأ هذه الاضافه به هو کون الشیء بحیث یکون له امکان قبول الاشیاء. اگر گفته شد حیولا جوهری است مستعد، یعنی واقعیتی دارد که منشأ پیدایش استعداد است، این مراد است. بل مراد از این نقطه ایست من شای حاضر اضافه و و کون شای بهیس و یکون له امکان و قبول الاشیا و ها کذل ها فی اکثر الفصول التي یعبر عنها به لوازم حضاتیت الاضافیه که نه لازم اضافه از این گفتن مثلا حساس هست یه مقدم حیوان است نه معنای وصفی حساس باشد نه اون نفسی که منشه پیداش احساس است او صورت حیوان است مو مبدع هست در و ها قدر حال فی اکثر الفصول لکی یعبر انها به لوازم حضاتیت الاضافیه کل حساس و ناطقه و رتب و یاب میگن آب رتب به طبع است یا فرون شیء یاب به طبع است من القوى التي يعبر عنها بافعالها و انفعالاتها منظور خود قوا و صورن نه این کارهای اضافی این کارها پس به صورت نیستن بنابراین فعلم ان تعریفات القوا و افعالها مثل حساس ناطق یا منش آلات از ذاتیه مثل رحب و یابه اینا تعریفاتون حدیه اگه گفتیم انسان حیوان ناطق حد اوست چرا؟ برای که منظور ناطق نیست منظور کونهو بهش ینطق اوست یعنی کونهو بهش لهو نفس چهره مبدان نفس این مراد هست فعول من تعریفات الغبا و افعالها منش آلات از ذاتیه اینا تعریفاتون حدیتون که مأخوذتون من مباد الفصول ذاتی فصل ذاتی انسان ناطق است مبدع این فصل ذاتی اون نفس ناطقه است اوست در حقیقه من ناطقون یعنی مرتقون کلی این چیه این باید و کذا تعریف الجسم که اگر گفتن جسم و الجوهر و قابل و للابعاد کما ها به مذکورون فر اشارات این تعریف حد دست نه رسمه چرا؟ برای این که قابلون مراد نیست جوهرون که لهو صورتون که تلکت صوره منشعال قبول این مراد هست نه رسم باشد که ما خاصی از خواستشو ذکر کرده باشیم چون مراد از قابل این است نه اشکال امام راضی وارد است نه جواب مرحوم خواجه ولا يرد عليه ايراد الامام الرازي اینکه به ان القابلیت من باب المضاف است به مضاف عرض است و نمیتواند جزء حد جسم باشد که امر جوهری این اشکال وارد نیست ولا يرد عليه ايراد الامام الرازي به ان القابلیت من باب المضاف است این ایراد که وارد نیست لا لما ذکره المحقق توسی فی جواب این ایراد که ان الفصل فلال قابل است لال قابلیت قابلیت اضافه است نه قابل و ما میگویم جوهرون قابل نه جوهرون قابلیت قابلیت اضافه است نه قابل مرحوم آخون فرمود که قابلیت و قابل فرق نمی کند بالاخره قابل و وسیله غافلیت داخل در مقوله اضافه است یا مضاف مشهولی است بالاخره خیلی فرق نمی کند اون که مهم است اینه که اگر در تعریف جس گفته می شود جوهران قابل یعنی جوهران که له صورتون که تلکت صوره تقبر الابعاد را اگر ما بگیم
قابل اون اشکال از مسئله بودن خارج می کنید طرف دیگه می دارد
چون قابل مضاف مشهوری است بالاخره یه وسیله قابلیت میشه اضافه از لا فرق بین قابل و قابلیت فی کونه ما من باب المضاف اذا کان المراد نفس المعنى الاضافی که قبول باشد چون قبول بین قابل و مقبول است ایراد امام راضی که وارد نیست به خاطر جواب مرحوم خواجه است بل لان المراد از این قابل که میگوییم جسم جوهران قابل یعنی جسم چیز که من شعنهی ان یکون قابلن یا من شعنهی ان یتصف بالقابلیه که ممر در باری حساس ناطق و امثال
داریم مورد این همین نبوده
که گفت مراد قابل هست
همین که ایشون بیدنگن همین نبوده که گفته که ما این قابل
واقعه ممکنه ولی لفظ که گویا نیست ایشون فهمودن که قابلیت مضاف است نه قابل خب میشه مضاف حقیقی میشه مضاف مشهوری بالاخره قابل یعنی مستعدیت یعنی مستعد لخ مستعد هم مضاف است در دیدی دیگری قابل هم مضاف خب اون تحلیل ها رو ما آخونده دیگه از لا فرق بین قابل و قابلیت که کونه همان من باب المضاف اذا کان المراد نفس المعنى الاضافی که قبول باشد چون قبول بین قابل و مقبول است ایراد امام راضی که وارد نیست نه به خاطر جواب مرحوم خواجه است بل لأن المراد از این قابل که میگوییم جهت جوهر قابل یعنی جهت چیست که من شأنهی ان یکون قابلا یا من شأنهی ان یتصف بالقابلیه که ما مر در باری حساس ناطق هم سایده مورد مورد که گفت مراد قابل واقع ممکنه ولی لفظ که گویا نیست ایشون فهمودن که قابلیت مضاف است نه قابل خب میشه مضاف حقیقی میشه مضاف مشهوری بالاخره قابل یعنی مستعدیت یعنی مستعد لخه مستعد هم مضاف است در دیدی دیگری قابل هم مضاف خب اون تحلیل ها رو ما آخونده دیگه فعل نباشه او فاعل اگه فاعل و فعل نباشه علت معلول در کاره میشه نیر به ظهور خب دیگه اون تا حال بحثش اون بود خب بلا اگه ما در وجود شدیدیم دیگه مسئله علیت در کار نیست دیگه فعل و فاعل نیست اگه فعل نیست اگه فعل نشد او فاعل نیست معلول و علت نیست یک نور و سماوات و الارض است به یک ظهور یه سماوات عرض میره کنار اما مسئله عرض و سما و انسان و فرس و فقر و دنیا و آخرت اینها باشه مسئله علت معلول است اما اگه امرنا لا واحد باشد میشه یک حقیقت محدود که لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و قوس الفتن به یک فیض به ظهور حضرت مرکب چون حضرتش به صورت او
با خودش به صورت به اونو به صورت
این صورت الان منزل ماده میشه برای الان مثلا حبه درخت حبه این گندم ماده میشه تو انبار هزی فیلیت ده اما وقتی که حالا ساقا شده خوشی شد دیگه تمام حبیت ای را خوشی تشکیل میده دیگه حبه الان وجود نداره حبه حضر میشه نه نابود شده اونا وقتی که این صورت اولیه ماده شده و حل شده در این محیط
فعلیت
ایراد شده اون نقش دارد یا ندارد در هدایت؟ اگه نقش دارد میشه علته. خب پس غایت داریم حقیقتا، فاعل داریم حقیقتا، منتها این هم هست. مثل در صفات دیگر واجه تعالی میگیم علم هست، قدرت هست، این هم هست. یه وقت انسان میگوید علم نیست، فقط قدرت هست، یا بالعکس یه وقت میگوید علم هست حقیقتا، قدرت هست حقیقتا، منتها این هم هست. اینجا فاعل هست حقیقتا، غایت هست حقیقتا، منتها این هم هست. همین اشاره شد در خلاف همین حرف ها که وجود ذهنی می فرمان بین که ضعیفتر از آن است. این علم هست یک فرد دارد بلا وجود ذهنی به ما و وجود ذهنی نمی تواند من شاید پیدایش موجود خارجی باشد. و همین بود که الان اشاره شد. در غایت ادراک شرط نیست، در غایت معنیش نیست که آدم بفهمه. همون کشش طبیعی که به اون سمت داره میره، این حرکت سوی میخواد. در وقت گذری نیست که این رو رها بکنی سمتی نداشته باشد. اگر هر چیزی راه افتاد در غایت ادراک شرط نیست، در غایت معنیش نیست که آدم بفهمه. همین کشش طبیعی که به اون سمت داره میره، این حرکت سوی میخواد. در وقت گفتنی نیست که این رو رها بکنی سمتی نداشته باشد. اگر هر چیزی راه افتاد سمتی دارد بلاغی. اگر این چیزی که نیست که هر چیزی هر چیزی بشه، هر گیاهی در سوگاه میاره به هر سمت حرکت بکنه، یکی بشه چولند، یکی بشه آهن، یکی بشه چوب، یکی بشه در. این چه نیست، هر کی حرکت کرد تو الان پیدا شده در جایی نیست، مگر الان و عوامل قهری جو شده. اگر حرکت سمت دارد پس هدف دارد، مگر الان و قهری نگذارد تا این هست مقاومت میکنه. اگر نیست که خوب نیست، الان سرکوب شد بر میگرد و در سلام کنه و همه داره می کنه. به این را سرکوب شد میمونه هم داره می کنه. هزارها بار اگر هست به خورما بالاخره سرکوب بشه، میخواد درخت نه نخل باقر بشه، دیگه نمیخواد چلن چوب بشه، این میخواد نخل بشه، این نمیخواد انگور یا چیز دیگه بشه. هرچه هم فشار ببیند را خودش رفت می کنه. این خواهی که آمده است نقره بشه یا طلا بشه یا مس بشه یا زغال سنگ بشه، اگر این خاک است و این استعداد کم تا عدبش مشخص، هر کم فشار ببینه میمونه تو را، بل عامل فشار که بیرون رفت این باز مسیر خودش ادامه. اگر مسیر خودش ادامه میده، اگر حرکت در نظام آفرینش کور نیست پس سوی دارد، سوی میشه غایت دارد. ازش بپرسن کجا میری، میگه من میخوام تو اونجا برم. این میشه غایت. در غایت داشتن علم شرط نیست، مثل اینکه در فاعل داشتن علم شرط نیست. فعل بی فاعل محال است، خواه فاعل بداند خواه نداند، خواه فعل بداند خواه نداند. فعل بی هدف محال است، خواه فعل بداند خواه نداند، خواه خود هدف بداند خواه هدف نداند. بله میشه تجربه دیگه، نه استقرار. بله میشه تجربه. نه ما به تجربه میگیم، تجربه به قیاس تکیه میکنه نه به استقرار. میشه برهان عقلی. بله اگر شده تجربه میشه برهان دیگه. پس اتفاق در عالم محال، وقتی که شده برهان دیگه ما از زمین زمان بالا آمدیم.
این تجربه این معنی در محال استقرار شما دیگه محالی بوده، بنابرای حالا که در محالی بله دیگه، اگر مناقشه بکنه بله، اگر مناقشه بکنه میگه به اینکه ما تجربه نداریم، اگر تجربه هست دیگه از آزمایش ما بیرون آمدیم، یعنی ما یه سیستم مقدمات رو یه چوب بست که میخواستیم که خونه بسازیم، حالا چوب بست بسته چنان خونه ساخته شد. این آزمایش ها را ما برای چوب بست میخواهیم که خونه ساخته بشه. وقتی همین که در حد چوب بست از آزمایش استفاده کردیم شده قیاس، میشه کبرا کلی. کبرا که کلی شد دیگه دو نقش ماضی و مضارع میره کنار. بنابراین الان که ما نشستیم هم میتوانیم در باره سرگذشت یه میلیون سال قبل و در باره سرگذشت یه میلیون سال بعد هم حرف بزنیم. برای که ما دیگه الان دو فوق زمان العالم الوجودی منزهان عن صدفت الاتفاق، این حرف اکی مثل اینجا حالا چوبت رفته کنار دیگه تصادف میشه باطل. در هر دو راه دیگه، هم در اثبات علت فاعلی صدفه و تتا اتفاق باطل، هم در اثبات علت واقعی صدفه و اتفاق باطل. اگر که اینچه عالم عالم نظم شد و اتفاق شد محال، نه اتفاقی ما نداریم که به تاریخ اتفاق شده محال، محال دیگه گذشته و آینده نداره دیگه. الان ما رو پشت بام زمان داریم حرف میزنیم. اوائل البته ما فعل از ما موادی حسی، فعل موادی استقرایی کمک میدیم کم 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 تا برای ما یه قانون کلی پیش بیاد. اگه قانون کلی پیش آمد دیگه آینده و گذشته مشمول همین اصل کلی است. تجربه ای که به من استقرار باشد بله بله بله، چون قیاس نیستیم ما تا حال دیدیم. بله دیگه تجربه بکنیم نه استقرار. اینجا عرض شد به این که واب هست نه او استقرار و تجربه، این تجربه است که من اون استقرار یه قدر استقرار بالده و هیچ نفعی هم ندارد. این همانستی در قبار قیاس هست، نه تمثیل مورد اعتماد حکیم هست نه استقرار مورد اعتماد فیلسوف، ولی تجربه مورد اعتماد هر دو هست. یعنی به قیاس تکیه می کند. اون قیاس کلی دیگه از ماضی و مضارع میگذره، می گوید که الاتفاق محال، می گوید یقول اتفاق جاهل السبب، کسی که علل رو نمیدونه میگوید اتفاق و الا سبب در عالم ضروری الوجود است. اگر ضروری الوجود بود گذشته و آینده، آینده و گذشته، حال و گذشته و آینده همه و همه تحت شعاع این اصل کلی هست. لذا اونجا گفته شد به این که استقرار و تجربه که با وابد شده بود. بالاخره علم و وجود ذهنی، علم حصولی و وجود ذهنی اثر ندارد بیان علامه ایست. بالاخره وجود خارجی است که اثر دارد. تصویبون و من ها هنا یعلمون وجه و صحت ما زهد الیه القدمان من اثبات شغل الهیولا الى صورت ها و این استبعده و شیخ فی شفا غایت الاستبعاد و استدل علا بطلانه به وجه تفصیلی مشروح ثم اثبت العشق لها فی رسالت و نحن قد اوردنا کلاما مبسوطا فی دفع ما ذکره فی الاسفار و عملنا و عملنا فی بیانه رسالتا منفرده. اگر بر اساس این توحید عرشی روشن شد که همه یک پارچه و از این جدول‌های گوناگون دارن به یک دریا و بحر می‌ریزن، معلوم شد یک کششی هست، معلوم شد یک شعور مرموزی هست، معلوم شد یک آتش به شوقی هست، معلوم شد که ماده هم به صورت مشتاق هست. و اگر گفته شد که ماده زیر پوشش صورت به کمان می‌رسد و ماده به صورت شوق دارد و عشق می‌ورزد، حرف خطابی نیست که فلسفه را پیدا کرده باشد. در شوق و در عشق ادراک لازم نیست. اگر هم ادراک لازم باشد، در بحث علم خواهد آمد که یک ادراک رقیق سراسر عالم را گرفته. ما موجودی که هیچی نفهمه نخواهیم داشت. اون مسائل عقلی اثبات میکند و شواهد دینی هم کاملا تأیید میکند که همه موجودات به نوبه خود چیز میفهمند. لذا یوم القیامه هم شهادت میدن، هم شکایت میکنند، حضور دارند. قالوا انت هل الله الذي انت كل شيء. این چیزی نیست که نفهمند، این چیزی نیست که آیات را بر تنزیر و تشبیه و اینا هم بکنیم. نه، واقعا این میشین الا یسبه به همده. هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح حق میکند و تنزیه میکند ذات اقدس اله را. این بدون ادراک و شعور و معرفت ممکن نیست. بنابراین این بیان اگر اثبات بشود، خب البته همین مسائل حل است، ولی هنوز اون بیان اثبات نشده. با این توحید عرشی آدم میتواند راهی به مسئله شعور ماده نسبت به حیولا یا نسبت به صورت پیدا کند. اونجا که مرحوم شیخ داشت که گویا ما به امرأتون دمیمه که مرحوم سرزواری تو منظومه هم نقل کردن بیان شیخ رو که قطعت وجه حاب الکن، این تنظیر نیست، این واقعیتی که هر ناقصی به سمت کامل مشتاق است، با شو حرکت میکنن. بین اون چی که با او ارتباط دارد ازاق صحنه ها و حوادثی که در روح اتفاق افتاده ادراک میکنه. عالم چشم باز کردن آدم رو میبینه. تحلیلات فلسفی که اثبات میکنند براهیم عقبایی که علما شاهده اینا که شهابت میدن. نه یوم القیام خدا اونا رو گویا میکند، یوم القیام در محکم ذات اقدس اله یوم اداء شهادت است. اداء شهادت مسبوق به تحمل شهادت است. شاهد باید حاضر در صحنه باشد و حادثه رو ببیند تا تحمل کند. این یک مرحله. بعد حادثه تحمل کرده را در محکمه لگل قضا بیان کند، می شود اداء شهادت. به الله در محکمه شاهد را قاضی عالم بکند که به درد شهادت می نهارد. شهادت وقتی نافذ است که دو مرحله داشته باشد. اول مرحله تحمل شهادت، دوم مرحله اداء شهادت. ولی شیخ اشتای گفته بود که چیزی که دارای حبیبیت اصلی تصویر پذیر نیست. هم او رو گفتن را بیده کفایی مقام تحمل یه مسئله است، مقام اداء مسئله دیگه است. اگر در دنیا ما نفهمن در قیامت چی شهادت نیست؟ یه قیامت روز احتجاج است. اگر این صحنه نفهمد و قیامت بخواد شهادت بدهد، عقل در قیامت احتجاج می کند. این باید تو به او آموخته یا او چه بلد و او چه می دوند، یا مسجد یا عالم یا مدرسه به شکایت می کند یا شهادت می دهد یا شکایت می کند، شما به او آموخته یا او نمی دوند. این استدلال که در قیامت روز احتجاج است اینجا هم هست. اگر در دنیا ندانم و در قیامت فقط خدا اینا رو نوخ به درد گویا بکند، اینجا حجت تمام است. اگر شاهد بخواهد شهادت بدهد، این مسجد یا اون مکان میخواد شهادت بده که فلان شخص در اونجا این کار خیر رو کرد یا کار شر رو کرد، آیا در دنیا باید بفهمد در اون شهادت بده یا نه؟ اگه در دنیا هیچ نفهمد و یوم قیامت چی رو شهادت میده؟ یعنی که با در دنیا بفهمد، یعنی تحمل بکنم تا بر قیامت شهادت. ها هنا یعلم وجه و صحت ما ذهبت الیه القدما من اثبات شغل الهیولا الى صورتها به اینست طبعا له شیخ فی شفا غایت الاستبعا. البته اون شغل ادراکی و امثال جالک برای هیولا نیست، بله خود مرحوم شیخ یه رساله در این زمینه نوشته برای سرایت عشق در همه موجودات جهان. وستدل را بطلانی به وجه تفصیلی مشروع، ولی سن اثبت العشق را للهیولا فی رسالت نیست. خود مرحله کامل هست، یا مراحلی که انسان کامل دارد و اونها ندارد. و نحنی قد اورد من کلام مبسوطن فی دفع ما ذکره و فر اسفار مرحوم آخون تو اسفار حرفای ابن سینا و شواهدشون هم که نبتال کردن و بفرمود با امیر ما فی بیانهی رسالتا من فرده طول کشته که فرمو کنند با رهتن این صحبت سوار نوعی هم فرق میکنه. در حیل جست بر همه محالات جست نداره، فرقی نخواه. اون شعه سوم رو شد حالا بعدا اشاره کنن که موجود مجرد بود باشد، همون که میدن عقل مفارق اثر دارد در افاظه مانده. نه علت تامنه، نه علت فائده اوست، این شریکت الاله است، این علت غریب است به نحو شریکت، چون اون موجود مجرد است، اشرف از آن است که سرپرستی این ماده را به عهده بگیرد. ماده هم بدون دستیاری صورت عدوان از آن است که بتواند از نوادی عالی فیض دریافت کند. خب این چند خطی برای رفع این استیحاش اینجا ذکر میکنند. مثلا این هم خیلی مهم نیست، ما بحثمون اینجا کشید که این صورت برای کمک اون عامل سوم در تحقیق و فعلیت ماده نقش دارن و می شود که دو چیز کمک هم باشن تا یه امروز دوم به محقق می شود. این اصل عقلی حضری. حالا به عنوان نمونه یک مثالی ذکر می کنم، باید می فهمون این مثال ممکن دو مسائل طبیعی قابل خدشه باشن، یه مثال دیگه پیدا کنیم. حالا اگر این مثال پیدا نکردیم، حکیم که به دنبال مثال نمی گردد، حکیم به دنبال برهان حرکت می کنن. برای تشریح مطلب فهمیدن به این که پس تحقیق ماده به دو چیزه است. و کثیر من الامور الموجوده انما یتم به وجود دو چیز. مثلا فان الازاعت و الاناره که یه چیزی رو موزی و نور بده، نور بگیره چیز، انما تحصلو من سبب موزی، این جرم اگر بخواهد نور بگیرد و روشن بشود دو چیز میخواد، یک سبب موزی، یک آفتاب میخواد، یک نوری میخواد که روشنی بده. دو و من کیفیت هم یا به اینها، یک کیفیت میخواد. حالا تمام این اجرام دارن نور میگیرن، هر کدام یک کیفیت خاصی دارن. حالا ممکنه این جسم در چند حال نور بگیره و هر حال داره کیفیت خاصی باشه که طبق هر کیفیتی برداشتش از نور هم فرق میکنه. این نما تحصلو این ازاعه این سبب موزی، یک به من کیفیت لابه این ها که حتما یک کیفیت معین دخیل است، نه میشه نیست که یک عدل جسم المستنیز را قابلن لأن لا ينفذ فيه الشعاع ولا ينعكس. الان اجرام
نور در اینا نفوذ میکنه که از اینا بگذره، نه از اینا منعکس میشه مثل آینه که برگرده و همه اینها نور میگیرن. نور گرفتن اینها به دو چیز یکی میکنن، یکی اون نموزی، یکی کیفیتی که در این هست که این کیفیت نه میگذارد نور درش نفوذ بکنن و نه میگذارد نه مانه است که نور برگردد، نه خودش روشن میکنن، مثل آینه است، مثل چیز دیگر، مثل هوا که یجعل الجسم المستنیر را قابلا لان لا ینفذ فیه شعاع نظیر هوا و لا ینعکس نظیر میراد. ثم تکون کل کل کیفیتی که در اون جرم هست یقیم شعاع را علا خاصیت غیر الخاصیت التي تقیمها کیفیت اخرى من الالوان. یه خاصیت این دارد که اگر یک لون دیگر داشته باشد خاصیت دیگر دارد، اگر لون سوم باشد کیفیت و خاصیت دیگر دارد و هاکذا، که کیفیت ها که عوض می شود خواص عوض می شود ولی روشن بودن محفوظ است. یه اثر مشترک است یا اثر خاصه. یقیم الشعار على خاصیت غیر خاصیت التي تقیمها کیفیت اخرى من الالوان. ولی و یجب ان لا یناقش فیما لفظنا به، این که ما به عنوان مثال تلفظ کردیم این مناقشه نشه، من مفهوم شعاع یک و انعکاسه دو، این دو غیر گفتیم لا ینفذ و لا ینعکس. بعد انکه بالغرضه بصیر، شما میدانید که هدف ما چیست؟ هدف ما اینه که بگوییم دو امر ممکن نقش داشته باشد در پیدایش امر سوم. بعد انکه بالغرض بسیر ولا یبعدو اذا تعملت ان تجد برای این مسئله امثلتن اشد و موافقتن، مثال های پیدا کنی که با این مطلب سازگارتر باشد. این موافقتی نداره و اگر هم مثال پیدا نکردید ضرری ندارد، چون حکیم به دنبال برهان حرکت میکند نه مثال. ولا یضر که ان لا تجد ایزن مثال، نیست کتاب های ادبی و علوم نقلی نیست که بگن فلون چیز به فلون معناست، بگن به کدوم شاعری شعر پیدا کنن مثال پیدا کنن از سخن یک ادیب. این چی نیست؟ بعد ولا یضر که ان لا تجد ایزن مثالا فإنه ليس يجب أن يكون لكل شيء مثال، برهان که اقام شد کافی نیست. هذا تمام کلام در این که ماده صورت ماده موجود است، صورت موجود است، تلازم بینشون مسلم است، انحکاک محال است، تلازم هم بر این که احد و ما علت باشه دیگری معلول، و در اینجا ماده نمیتواند علت باشد بلکه صورت علت است، صورت هم وحده ها علت نیست، با عامل سوم علت است. ببینیم از این به بعد محضورات پیش میاد یا نه. تمام بله فائل من بخواهد
این موضوع به آب آب و آفجار چیز را